با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همیاری خوانی هنر و ادبیات گوتنبرگ همه روزه کتابی رو برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز همچنان آقای زراعتی به روخوانی کتاب بهروز وثوقی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام می‌کنم به شما و شنوندگان عزیز و در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما قربان بفرمایید.
رسیدیم به سال 1355 و فیلم ملکوت، محصول شرکت گسترش صنایع سینمایی ایران، کارگردان خسرو حریتاش، تهیه کننده بهمن فرمانارا. فیلمنامه خسرو حریتاش بر اساس داستان بلندی نوشته بهرام صادقی، فیلمبردار هوشنگ بهارلو، موسیقی متن کامبیز روشنروان، هنرپیشگان بهروز وثوقی، عزت الله انتظامی، ژاله سام و جمشید گرگین، 35 میلیمتری رنگی ایستمن کالر. خلاصه داستان: در یک میهمانی در باغ ییلاقی آقای مودت، حال او منقلب شده و دوستانش او را برای معالجه به شهر و محکمه دکتر حاتم میبرند. دکتر حاتم به مداوای مرد مریض که میگویند جن در او حلول کرده میپردازد و در این فاصله با منشی جوانی که یکی از همراهان مریض است به گفتگو می نشیند و در مورد شایعاتی که درباره او، یعنی دکتر حاتم، بر سر زبان هاست صحبت کرده، ظاهراً خود را بیگناه جلوه می دهد و سپس با منشی جوان راجع به میم لام، مریضی که در طبقه دوم ساختمان منزلش سکونت دارد و برای قطع آخرین عضو بدنش یعنی دست راستش آماده است، حرف می زند و او را به محل وسایل خانه می برد و دورگه سیاه میملام یعنی شکو را که در زیرزمین متروکیست به او نشان می‌دهد. سپس با کنجکاوی منشی جوان، او با جسد مومیایی شده پسر جوان میملام که درون تابوتیست مواجه می‌شود. در این اثنا شکو از موقعیت سوء استفاده می‌کند و اوقاتش را با همسر جوان دکتر می‌گذراند. از سوی دیگر میملام هم پیش از این که آخرین دست خود را از دست بدهد با عجله خاطرات خود را می نویسد که فیلم مقداری از این خاطرات را به صورت فلاشبک، بازگشت به گذشته، نشان می دهد که چگونه پدر فئودال او که از خوانین بوده و می خواسته پسرش برای حفظ موقعیت و تبار خود راه و روش او را ادامه دهد و ادامه داستان. ملکوت اولین و آخرین کار بهروز با خسرو حریتاش است. حریتاش یک روز تلفن میکند به بهروز و میگوید داستانی دارم، میخوام بسازم، نقشی هم برای تو در نظر گرفتم، میخوام راجع به اون با هم صحبت کنیم. حریتاش امتیاز و اجازه فیلم ساختن بر اساس داستان بلند ملکوت را که اثری است فلسفی و دشوار نوشته بهرام صادقی از نویسنده گرفته است. گفتم اجازه بده من اول کتابو بخونم ببینم چطوریه. کتاب را گرفتم و خواندم. راستش چیزی دستگیرم نشد. قرار بود من نقش دکتر حاتم را بازی کنم. برای تصویر کردن این کاراکتر چیزی به نظرم نرسید. بهروز تلفن میکند به حریتاش و میگوید من این داستانو نمیفهمم. حریتاش میگوید خب بله، کار سنگینی است، داستانی است فلسفی، کتابی نیست که خیلی راحت بشه از مفهومش سر در آورد، ولی کار خوبی خواهد شد. برای خود من هم مشکله. بهروز میگوید ولی آخه برای من دشوار شخصیتی رو در فیلم ارائه بدم که داستانش رو درست نمیفهمم. حریتاش میگوید عجله نکن، من دارم روی داستان کار میکنم و سناریو رو مینویسم. وقتی سناریو رو بخونی متوجه میشی که با داستان فرق داره. کمی از سنگینی کار رو گرفتم از اون. با خود بهرام صادقی نشستم و صحبت کردیم و بعضی چیزها رو ساده تر کردیم. بهروز پس از آن با خسرو حریتاش جلسات متعددی می نشیند و در مورد شخصیت دکتر حاتم و داستان و فیلمنامه با هم حرف می زنند. قرار شد یک جلسه هم با هم برویم بهرام صادقی را ببینیم که نمیدانم چه پیش آمد که نشد. نه، بهرام صادقی را ندیدم، دوست داشتم ببینمش. البته بهروز خوشحال است که در این فیلم با یکی از هنرپیشگان خوب سینما و تئاتر ایران، عزت الله انتظامی، همبازی می شود. بعدها سالها بعد وقتی بهروز در امریکاست، مصاحبه ای از انتظامی می خواند که در آن گفته است جایزه هایی که پیش از انقلاب داده می شد همه سفارشی بود. نقل به مضمون. البته نه اینکه دلگیر شوم، اما تعجب کردم که هنرپیشه بزرگی مثل انتظامی، یک همکار خوب، رفیق عزیز و شریف، چرا باید اینطور صحبت کند؟ چرا باید چنین حرفی بزند؟ در صورتی که اینطور نبود و او هم خوب می‌دانست. اگر منظور نظرش من بودم، من که فقط در ایران جایزه نگرفته بودم، از دهلی نو جایزه گرفته بودم، از تاشکند جایزه گرفته بودم. اینطور نبود که فقط در یک جا مرا تایید کرده باشند که بگوییم سفارشی در کار بوده است. البته چیز مهمی نبود، فراموش کردم. بهروز در آخرین روزهای پیش از آغاز کار به هریتاش میگوید من هنوزم تو این کار اشکال دارم، هنوز اون آسودگی خاطر رو که همیشه برای بازی در یک نقش باید داشته باشم ندارم. هریتاش میگوید نگران نباش، سکانس به سکانس که فیلم برداری میکنیم و میریم جلو، اونقدر برات توضیح میدم که اشکالی پیش نیاد و تو همون چیزهایی رو که من میخوام بتونی خوب ارائه بدی. همینطور هم شد، من هم همین کار را کردم، ولی همش نگران بودم که آیا میتوانم در این فیلم ریتم لازم را حفظ کنم و کار را درست پیش ببرم یا نه. سعی خودم را کردم تا کاراکتر را همانطور که هریتاش میگفت از اول راه بیاندازم و تا آخر درست پیادهش کنم. گمانم موفق شدم. از بهروز میپرسم تو که در این فیلم قرار بود نقش پزشک را بازی کنی، آیا مثل موارد گذشته نرفتی به شیوه خودت راجع به پزشکان و کارشان تحقیق کنی؟ میگوید چرا، یکی دو بار با خود خدا بیامرز هریتاش رفتم پزشکی قانونی، رفتم سر تشریح، ایستادم بالا سر پزشکانی که مرده ها را تشریح میکردند، بعد هم با هریتاش بودم وقتی که دنبال دست و پای بریده آدم میگشت. این دست و پای بریده در صحنه هایی از فیلم داخل شیشه‌ای بزرگ می بود. دست و پای بریده را اول گریمور درست می کند، اما هریتاش نمی پسندد. او می خواهد این دست و پاها کاملا طبیعی باشد، می خواهد از آنها نمای درشت و نزدیک بگیرد، به طوری که تمام جزئیات و منفذها و موهای دست و پا مشخص باشد. در نتیجه آنها را از پزشکی قانونی میگیرند و میگذارند داخل شیشه‌ای بزرگ که پر است از آمونیاک. این شیشه همیشه همراه گروه فیلمبرداری است. خب حالم بد میشد، چندشاور بود. وقتی اینها در صحنه بود، من و انتظامی هر دو حالمون بد میشد. به خصوص صحنه‌ای بود که گمانم باید به آنها دست هم میزدیم. عزت الله انتظامی هم در خاطراتش وقتی به فیلم ملکوت میرسد، از این دست و پاهای بریده شده طبیعی داخل شیشه که پیوسته در کنار او بوده با نفرت و انزجار یاد کرده است. محل فیلمبرداری اطراف شهر ماکوست، نزدیک مرز. باغی است بزرگ و خانه قدیمی که از آن یکی از خانهای آن منطقه بوده است. این خانه را همان طور حفظ کرده بودند. ساختمان بسیار زیبایی بود در باغی پر از دار و درخت و گل و گیاه. گروه فیلمبرداری در همان باغ در کابینهایی که بازمانده فیلم زفیرلی بوده و آنها را از وزارت فرهنگ‌هنر به امانت گرفتند زندگی می کنند. هر کس برای خودش اتاقکی دارد که در آن زندگی می کند. غروبها بعد از کار در محیط باصفای باغ صندلی می چینند و دور هم می نشینند. همانجا آشپز داشتیم که غذا می پخت. محیط گرم و خوبی بود. افراد گروه، کارگردان، فیلمبردار، هنرپیشه‌ها و سیاهی لشکرها و کارگرها همه با هم بودیم. مثل یک خانواده، خیلی صمیمی و نزدیک. در این باغ تلفن وجود ندارد. برای تلفن زدن باید بروند شهر ماکو. افراد گروه گاهی می‌روند دم مرز از گمرک آنجا پیراهن و تیشرت و لباس و چیزهای دیگر می‌خرند. صحنه ای است که بازیگر نقش اول زن باید در رخت خواب لخت باشد و از او فیلم برداری کنند، اما بازیگر رضایت نمی دهد. همه چیز آماده است، نور دادند و فیلم بردار و افراد گروه فنی منتظرند. اوائل شب است، هریتاش می خواهد فردا برود ماکو تلفن کند به بهمن فرمانارا تهیه کننده فیلم و به او بگوید که این خانم بازیگر برخلاف قول و قراری که گذاشته ایم و از پیش هم می دانسته همکاری نمی کند. از طرف دیگر بازیگر نیز چون با دکتر بوشهری صاحب شرکت گسترش آشنایی و روابط نزدیک دارد، منتظر است تا صبح شود و او هم برود ماکو تلفن کند به دکتر بوشهری و بگوید من حاضر نیستم در فیلم اوریان شوم. بهروز بهریتاش می گوید اجازه بده من برم باهاش حرف بزنم ببینم موضوع چیه. بهشون گفتم لطفاً چند دقیقه ما رو تنها بذارین. رفتم تو پشه بندی که نشسته بود آنجا، پرسیدم چرا همکاری نمی کنی خانم؟ بازیگر پیراهنش را کمی می کشد پایین و پوست بدنش را به بهروز نشان می دهد. روی پوست تنش خطهایی است که با گریم هم درست نمی شود. می گوید نمیخوام این خطا تو فیلم معلوم بشه. آمدم بیرون به هریتاش گفتم این بنده خدا حق داره، باید فکر دیگه‌ای بکنیم. سرانجام کارگردان تصمیم میگیرد که از نمای درشت چهره این بازیگر فیلم برداری کند و بعد از بدن اوریان یکی از سیاهی لشکرها فیلم بگیرند تا هنگام تدوین این تصویرها را کنار هم بگذارند. به این ترتیب مشکل رفع. فیلم سر صحنه صدا برداری می شود و بهروز و بازیگران دیگر خودشان حرف می زنند. ملکوت فیلمی از کار در می آید سنگین و به اصطلاح روشن فکرانه، برخلاف دیگر فیلم های سینمای آن زمان ایران. فیلم بار اول در پنجمین جشنواره جهانی فیلم تهران در سینما دیاموند به نمایش در می آید. پس از نمایش کارگردان و فیلمبردار و بازیگران باید بروند روی صحنه تا طبق روال جشنواره به تماشاگران معرفی شوند. مردم بنا کردند هو کردن و سود کشیدن، چون هیچ کس از فیلم هیچ چیز نفهمیده بود. فیلم مشکلی بود. من خیلی نگران بودم. با خودم فکر میکردم حالا ما میرویم بالا و مردم ما را هم هو میکنند. ولی وقتی بهروز و انتظامی و بازیگران اصلی می روند بالا، تماشاگران بنا می کنند به کف زدن و هورا کشیدن و تشویق آنان. یادم نمی آید که این فیلم بعد جایی نمایش داده شد یا نه. هیچ وقت هم نتوانستم کامل و درست آن را ببینم. جسته و گریخته راشها را دیده بودم البته. هنوز هم دنبال نسخه ای از آن می گردم که دست کم یک بار فیلم را ببینم، اما تا حالا موفق نشدم. بهروز هم صحنه ای را که انتظامی با آن شیشه دست دو پاهای بریده در مایه در کالسکه نشسته و هنگام عبور از پل کالسکه بر می گردد و شیشه می شکند و مایه بویناک و دست و پاها روی او که انتظامی در کتاب خاطراتش آن را با جزئیات آورده به خاطر می آورد. خدا بیامرز هریتاش اصرار غریبی داشت که حتما این دست و پاهای بریده شده واقعی باید باشد. آن صحنه هم گمانم با اینکه لانگ شات بود، اما قرار بود کالسکه به دوربین نزدیک شود و این دست و پاها در یک شات درشت دیده شود، اینطور اصلی گذاشته بودند. آره، تفلک انتظامی حق دارد، خیلی اذیت شد. بهروز بازی در ملکوت و کار با هریتاش را تجربه جالب و خوبی می داند. او را هنرمندی نکته سنج و حساس معرفی می کند که سینما را خوب می شناخت و هنگام کار با بازیگران بسیار توجه داشت که بازیها خوب باشد. اگر بازیگری خوب بازی میکرد او را تشویق میکرد و اگر کارش ضعیف بود در کمال صبر و حوصله با او به گفتگو مینشست تا اشکال برطرف شود. دوست داشتم این نوع کار را. به هر حال کار متفاوتی بود، فیلم معمولی نبود، سنگین بود. سوت دلان 1356 محصول سازمان سینمایی پیام، فیلمنامه‌نویس و کارگردان علی حاتمی، تهیه کننده علی عباسی، فیلمبردار هوشنگ باحالو، موسیقی متن مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، هنرپیشگان بهروز وثوقی، شهره آقداشلو، فخری خوروش، جمشید مشایخی، جهانگیر فروهر، آتش خیر، مینو ابریشمی، سعید نیکپور، سعید امیر سلیمانی و اکبر مشکین، 35 میلیمتری رنگی ایستمن کالر. خلاصه داستان: حبیب الله ظروفچی کاسب با ایمان و خوشنامی است که در 40 و چند سالگی هنوز ازدواج نکرده و با مادر و برادر ناتنیش مجید زندگی می کند. مجید که عقل درستی ندارد در مغازه برادرش کار می کند و ظرفهای کرایه را به مجالس عزا و عروسی و مهمانی می برد. او عاشق دختری است که عکسش را در ویترین یک عکاسخانه دیده است. حال مجید منقلب می شود و رفتاری ناهنجار از خود نشان می دهد. حبیب آقا او را به امید شفا گرفتن به امامزاده داوود می برد. چندی بعد مجید دوباره عاشق یک بلیت فروش سینما می شود و دیگر به خانه بر نمی گردد. حبیب آقا او را پیدا می کند و تصمیم می گیرد برایش زنی دست و پا کند، شاید در بهبود وضع روحیش مؤثر واقع شود. به همین خاطر فاحشه ای را در ظاهر زنی نجیب به خانه می آورد و یک روز در هفته او را با مجید تنها می گذارد. مجید به زودی عاشق این زن می شود. زن هم مهر مجید را به دل می گیرد و دست از فحشا می شوید و با هم ازدواج می کنند. بعد از مدتی مجید می فهمد که زنش فاحشه بوده است. حالش دوباره خراب می شود. از برادرش می خواهد او را به امامزاده داوود ببرد. در راه می میرد. سوت دلان بعد از توقی دومین کار بهروز است با علی حاتمی. علی داستان را داد بخوانم، خواندم، خوشم آمد. داستان قشنگی بود. نقش مجید را هم دوست داشتم. ماجرای سوت دلان و شخصیت مجید واقعی است. گویا در میان بستگان حاتمی دختر بیمار و عقب مانده‌ای بود که شخصیت مجید را بر اساس او و حرفهایش خلق میکند. نوار صدای دختر را هم به بهروز میدهد تا گوش کند. نوار را گوش دادم. همانطور حرف میزد که من در فیلم حرف زده هم. بعد از امضای قرارداد با علی عباسی قرار میشود بهروز را گریم کنند و سرش را به شکل خربوزه یا نان سنگک درآورند. چند گریمور می آیند و برای سر بهروز کلاهکی درست می کنند و او برای امتحان می گذارد سرش. به قدری سنگین بود که وقتی گذاشتم سرم و پا شدم ایستادم، تعادلم به هم خورد، داشتم می افتادم. وقتی می بینند که از این کلاهک نمی شود استفاده کرد و عملی نیست، بهروز و حاتمی با هوشنگ باحالو، فیلمبردار فیلم که در ایتالیا درس خوانده و زبان ایتالیایی می داند، می روند روم، پایتخت ایتالیا. باحالو که قبلا در ایتالیا کار فیلم کرده است و با اهل فن در آنجا آشناست، آنها را می برد سراغ گریموری به نام اوتلو فاوا. گریمور ایتالیایی با توجه به آنچه کارگردان شهر می دهد از سر بهروز غالب می گیرد و پس از چند روز نمونهی می سازد و روی سر بهروز نصب می کنند. نسبتاً سبک بود، البته استفاده از آن باز هم مشکل بود، اما از آن کلاهکی که در ایران ساخته بودند خیلی بهتر بود. به هر حال دیگر لنگر نمی خوردم و می توانستم بازی کنم. اوتلو کلاهک را اصلاح می کند و اندازه سر بهروز را می گیرد و قرار می شود که دو تا کلاهک همشکل برای او بسازد. با گریمور قرارداد می بندند که هرگاه فیلم برداری شروع شد خبرش کنند تا کلاهک را بیاورد ایران و با گروه کار کند. اوتلو در سوت دلان نقش کوچکی هم بازی می کند، نقش پاسبان نشسته جلوی در خانه‌ای که در آن عروسی است. مراحل تهیه و تدارک کار، جور کردن وسایل صحنه و یافتن مکانها و محیطهای فیلمبرداری 2-3 ماهی طول می کشد. خیلی خوشحال بودم که دوباره با علی کار می کنم. باهاش خیلی راحت بودم. بعد با هم رفتیم تیمارستانها و آسایشگاه‌های روانی مثل تیمارستان امین‌آباد و چند جای دیگر. مقدار زیادی سیگار و میوه و اینها می‌خرند و می‌روند. در امین‌آباد رئیس تیمارستان که خودش روانپزشک است همراه آنها راه می‌افتد و بیماران را نشانشان می‌دهد و در مورد هر کدام توضیح می‌دهد که چه نوع بیماری دارند و در چه مرحله‌ای هستند. به دیدن بیماران عقب افتاده هم می‌روند. رفتیم تو یک اتاق. 4 تا عاقل مرد پیژامه به پا نشسته بودند. داشتند ورق بازی می کردند. همهشان ورقها را پشت رو گرفته بودند و خیلی جدی 4 برگ بازی می کردند. دکتر مرا معرفی کرد و گفت آقای بهروز وثوقی. بیان که سرشان را بلند کنند گفتند آقا بفرما بازی کن و به بازیشان ادامه دادند. از اتاق می آیند بیرون و در راه رو راه می افتند. جوان بیماری از روبرو می آید. تا به آنها می رسد یک خود دستش را می کند تو جیبش و چیزی را بیرون می کشد. علی و بهروز جا می خورند. می ترسند نکند طرف چاقو برایشان کشیده و دیدیم نه. یک شانه از تو جیبش در آورد و موهایش را شانه کرد و بعد رو کرد به من و گفت به به قیصر رو تماشا کن. بیماری را میبینند که وقتی از او میپرسند امروز چند شنبه است همیشه میگوید 3 شنبه است. میگویند نه بابا امروز شنبه است. بیمار همچنان میگوید نه 3 شنبه 3 شنبه است. حاتمی و بهروز همین را در فیلم استفاده می کنند. آنجا که مجید می گوید در تقویم قدیمی یادگار مانده از پدرش چه روزی است و میوه ها و سیگارها را میان بیماران تقسیم می کنند. کم کم به بخشی می رسند که بیماران خطرناک را در آنجا نگهداری می کنند. پزشک برایشان توضیح می دهد دیگه غذا را از بالای میله ها می دهیم آن طرف. هیچ پرستاری جرأت نمی کند برود میانشان. همهشان زنجیری بودند، خونین و مالین، با لباس‌های پاره پوره، بعد هم همانجا می‌مردند. آنجا من حالم بد شد. آنقدر حالم بد شد که حالت ترس عجیبی پیدا کردم. بهروز وقتی به خانه می‌آید احساس می‌کند حالش خیلی بد است. روز بعد می‌رود پیش یکی از دوستان پزشکش، دکتر قائم مقامی رئیس بیمارستان رضا پهلوی. بهروز را در بیمارستان بستری می کنند. بد جور ترس برم داشته بود. لحظه ای نمی توانستم تنها بمانم. داشتم فکر می کردم. دائم فکر می کردم دیوانه شدم و چهره بیماران جلوی نظرم بود. بهروز به مادرش می گوید که برای فیلم برداری می رود و شبها هم همانجا می ماند. نمی خواهد آنها بدانند که در بیمارستان بستری است. در اتاق بیمارستان همیشه یک پرستار نزد بهروز است. صبح می آیند می برندش سر صحنه فیلم برداری و غروب دوباره برش می گردانند بیمارستان. برا بچه ها هم می آمدند ملاقاتم. جلال مقدم هم آمد دیدنم. طوری شده بودم که آخر شب تا والیوم بهم تزریق نمی کردند خوابم نمی برد. وقتی هم بیدار می شدم ترس شروع می شد. اگر پرستار بالا سرم نبود چنان وحشت می کردم که از اتاق می دویدم بیرون تا کسی را پیدا کنم. پزشک 2 پرستار گذاشته است مخصوص مراقبت از بهروز که به نوبت جا عوض می کنند که حتی لحظه ای تنها نماند. دکتر قائم مقامی گویا گزارش داده بود به شهبانو که من در بیمارستان بستری شدم. شهبانو هم توصیه کرده بودند که از من مراقبت مخصوص بشود. یک روز غروب هم که آمده بودند بیمارستان سری به اتاق من زدند. عیادت تو احوال پرسی کردند و به من گفتند مواظب خودتان باشید. روزها و شبهای دشواری بر بهروز می گذرد. هرگاه می رود جلوی آینه و چهره خودش را نگاه می کند می ترسد که در همین حالت روحی باقی بماند. شاید این حالت روانی به من کمک کرد تا نقش مجید را خوب بازی کنم و آن را بهتر از کار درآورم. پیش از شروع فیلم برداری، وقتی بهروز دارد فیلمنامه را می‌خواند و خودش را برای بازی آماده می‌کند، یک هفته می‌رود به ویلایش در شمال. در آنجا در خلوت و تنهایی خیلی به نقش مجید و کاراکتر او فکر کردم. وقتی برمیگردد تهران، نظرهایش را با حاتمی در میان می‌گذارد و با هم در مورد جزئیات این شخصیت خیلی صحبت می‌کنند. بهروز می‌گوید: علی جان، تو نمونه واقعی مجید رو خوب می‌شناسی. لطف کن، دقت کن و همیشه مرا کنترل کن. هر وقت دیدی اشتباه می‌کنم و از رول خارج می‌شوم، لطفاً بهم بگو. خیلی کمکم کرد. صمیمیت میان من و خدا بیامرز حاتمی و همکاری خوبمان باعث شد که بتوانم این نقش را خوب درآورم و در کارم موفق شوم. سوت دران سر صحنه صدا برداری نمی شود، فیلم را بعد دوبله می کنند. سوت دران فیلم موفقی می شود، مورد توجه مردم و منتقدان سینمایی قرار می گیرد و درباره‌اش نقدهای زیادی در مطبوعات می نویسند. من همیشه با نقد، چه مثبت چه منفی، چه در تایید کار و چه در مخالفت با آن، موافق بودم. آنها که تعریف می کردند خوشحال می شدم، آنهایی هم که از کار ایراد می گرفتند سعی می کردم ازشان چیز یاد بگیرم و خودم را رشد بدهم، از ضعف‌ها و اشکال‌ها بکاهم و روی نقاط قوت بیشتر کار کنم. ایفای نقش مجید از کارهای خوب، ماندگار و موفق بهروز است. فرصتمون تموم شد آقای رحیمی، من خداحافظی میکنم. بقیه این بخش سوت دلان رو بذاریم برای فردا چهارشنبه و الباقی کتاب.
بسیار بسیار سپاسگزارم، لطف کردید.
روز شما بخیر.
خواهش میکنم.
خداحافظ.